بخش 27. عید فطر روز تصمیم جدی برای آمادگی ماه رمضان سال بعد.
اگر کسی بخواهد در هر ماه رمضان در ضیافت الهی وارد شود و اگر بخواهد در حوزه لیلة القدر و آن شبهای مبارک داخل گردد، باید از پیش خود را آماده کند. این آمادگی، آمادگی طول سال است که باید تصمیم آن را امروز بگیرید. بنا بگذارید که در سال آینده در زندگی خود آنچنان رفتاری داشته باشید که ماه رمضان شما را بپذیرد و ضیافت الهی بر شما شیرین و مبارک شود. این بزرگترین فیضی است که یک انسان می تواند ببرد و وسیله‌ای برای موفقیت در همه امور مربوط به دنیا و آخرت و مربوط به شخص و نزدیکان و جامعه اسلامی است.
دنیا اردوگاه تلاش برای رسیدن به هدف اصلی خلقت انسان.
برادران و خواهران عزیز، به این مطلب اجمالاً اشاره کنم که در این نشأه هستی در عالم دنیا، افراد بشر مثل کسانی هستند که برای گذراندن دوره‌ای به اردوگاهی برده می شوند. یک جمع دانش آموزی یا نظامی یا اداری را در نظر بگیرید که برای آنکه دوره‌ای را بگذرانند و خود را به یک سطح عالی ترقی دهند و چیزهایی فراگیرند، آنها را به اردوگاهی می برند و برایشان برنامه هایی می گذارند و وسیله زندگی در اردوگاه را فراهم می کنند و بعد از آنکه این دوره را گذراندند و آنچه را که باید بفهمند فهمیدند و آنچه را که باید به دست بیاورند به دست آوردند، آنها را از اردوگاه بیرون می‌برند تا در سطح بالاتری مشغول ادامه کار و زندگی شوند. اینجا همان اردوگاه بزرگ است. هر روزی هزاران هزار انسان وارد این اردوگاه می‌شوند و هزاران هزار انسان از این اردوگاه بیرون می‌روند تا خود را به مسیر هدف اصلی خلقت و سرمنزل واقعی نزدیک تر کنند. برای ما در این اردوگاه برنامه هایی قرار داده شده است که با آن می توانیم خود را بالاتر ببریم و بسازیم و آماده ورود به سرمنزل نهایی و حقیقی آفرینش انسان کنیم که همان لقاء الله است. ادیان این برنامه ها را در طول زندگی برای مردم معین کردند که چند گونه هم می باشد. بعضی از این برنامه ها از لحاظ معنوی و روحی و قلبی، رابطه انسان با خدای متعال را برقرار می دارد. مثل نماز و ذکر، توجه و تضرع، توسل به پروردگار و مثل بسیاری از عبادات دیگر. بعضی از برنامه ها اخلاقیات انسان را تصحیح و عیوب را از روح انسان برطرف می کند. مثل دستورهای اخلاقی که کبر و حسد، دناعت و لئامت، پستی و دروغگویی و خیانت را از ما دور می کند و انسان را کریم و با معرفت و با محبت و آمیخته به خصال عالی انسانی می سازد. بعضی از برنامه ها روابط فردی و اجتماعی ما را با انسانهایی که در این جهان و اردوگاه بزرگ هستند تنظیم می کند. حتی رابطه ما با اشیا و حیوانات را هم تعلیم دادند و بعضی از این تعالیم و برنامه ها این رابطه را برای ما تنظیم می کند. بعضی از این برنامه ها فضای زندگی را قابل زیست می سازد. مثل برنامه حکومت، تشکیل دولت، امر به معروف و نهی از منکر، دشمنی با ستمگران، خوبی و نیکی با مردمان صالح و مؤمن، کمک به اصلاح امور عمومی جهان و جامعه، کمک به از بین بردن فقر و دیگر برنامه هایی که مربوط به سطح جهان و محیط زندگی و جوامع است. مجموع این برنامه ها در این اردوگاه بزرگ و در این دوران زندگی برای من و شما گذاشته شده است. علاوه بر اینها، در این محیط اردوگاه آموزشی تربیتی عظیمی که اسمش دنیاست، وسایل راحتی بشر هم گذاشته شده و به لذات جسمانی و جنسی اونیز توجه شده است. لذاتی که چشم و گوش و شامه و روح و عقل او را نوازش می دهند و او را خوشنود می کنند. اگر از این لذات به شکل درستی استفاده شود، زندگی در این اردوگاه شیرین هم می شود. یعنی هم می شود رشد و ترقی کنیم و هم خود را به کمال نزدیک سازیم و هم آماده ورود به سرمنظر نهایی آفرینش شویم و هم در این دنیا از لذایز مباح خدادادی زندگی استفاده کنیم. شما در ماه رمضان و در فرصت‌های بزرگ عبادتی، در واقع برای آنکه این مجموع برنامه‌ها را درست انجام دهید، خود را آماده می‌کنید. کسی که این برنامه ها را درست انجام دهد و آنچه را بر او لازم است به جا آورد و زندگی و رفتار خود را تصحیح کند، از هنگام بیرون رفتن از اردوگاه هم نمی ترسد، چون او دست پر است.
رمضان، ماه توبه، تضرع، استغفار و استغاثه.
ماه مبارک رمضان که ماه خدا و ماه توبه و تضرع و استغفار و استغاثه است، بر همه شما عزیزان و بر همه مسلمین عالم مبارک باد. در آغاز خطبه اول که درباره برخی از شئون این ماه عرایزی خواهم داشت، همه شما نمازگزاران عزیز را به رعایت تقوای الهی دعوت می کنم که این ماه، ماه تقواست و روزه. وسیله‌ای برای تقواست و تقوا ذخیره مؤمن، هم فرد مؤمن، هم جامعه مؤمن، برای دنیا و آخرت است. امیدواریم که خداوند در این ماه از این ذخیره ارزشمند به یکایک ما و به جامعه عظیم و شأن ایران اسلامی عنایت فرماید و ما را از آن برخوردار کند. در دعایی که در روزهای ماه مبارک رمضان وارد شده است، این طور می‌خوانیم: ماه، ماه توبه و استغفار و بازگشت به خداست. امروز به همین مناسبت در خطبه اول راجع به استغفار عرایزی را مطرح می کنم.
تعریف، اهمیت، شرایط و آثار استغفار.
استغفار یعنی طلب مغفرت و آمرزش الهی برای گناهکاران. این استغفار اگر درست انجام گیرد، باب برکات الهی را بر روی انسان باز می کند. همه آنچه که یک فرد بشر و یک جامعه انسانی از الطاف الهی احتیاج دارد، تفضلات الهی، رحمت الهی، نورانیت الهی، هدایت الهی، توفیق از سوی پروردگار، کمک در کارها و فتوح در میدانهای گوناگون، به وسیله گناهانی که ما انجام می دهیم راهش بسته می شود. گناه میان ما و رحمت و تفضلات الهی حجاب می شود. استغفار این حجاب را بر می دارد و راه رحمت و تفضل خدا به سوی ما باز می شود. این فایده استغفار است. لذا شما چند جا در آیات قرآن ملاحظه می کنید که برای استغفار فواید دنیوی و گاهی فواید اخروی مترتب دانسته شده است. همه اینها اینطور قابل فهم و قابل توجیه است که راه این تفضلات الهی به برکت استغفار به سوی دل و جسم انسان و جامعه انسانی باز می شود. لذا استغفار مهم است. خود استغفار در واقع جزئی از توبه است. توبه هم یعنی بازگشت به سوی خدا. بنابراین یکی از ارکان توبه استغفار است، یعنی طلب آمرزش از خدای متعال. این یکی از نعمت‌های بزرگ الهی است، یعنی خداوند متعال باب توبه را به روی بندگان باز کرده است تا آنها بتوانند در راه کمال پیش بروند و گناه زمینگیرشان نکند، چون گناه انسان را از اوج اعتلای انسانی ساقط می‌کند. هر کدام از گناهان ضربه‌ای به روح انسان، صفای انسانی، معنویت و اعتزاز روحی وارد می‌آورند و شفافیت روح انسان را از بین می‌برند و آن را کدر می‌کنند. گناه آن جنبه معنویتی را که در انسان است و مایه تمایز انسان با بقیه موجودات این عالم ماده است، از شفافیت می‌اندازد و او را به حیوانات و جمادات نزدیک می‌کند.